که از موضوعات مسائل انتظار می شود. موضوع علم اصول جامعون انتظاریون ینتزع من موضوعات مسائله.
تکرار می کنم این قول سوم قول صاحب کفایه. پس موضوع علم اصول چی شد؟ جامعه. جامعه یعنی کلی. کلی که انتزاع می کنیم این کلی را از موضوعات مسائل علم اصول. علم اصول فرض کنید اگر 100 مسئله داره، 200 مسئله داره، نمیدانیم 500 مسئله داره، از موضوعات این مسائل علم اصول یک کلی و جامعی را انتزاع می کنیم، این می شود موضوع علم اصول. خب سوال می کنیم اسم این کلی چیه؟ عنوان این کلی چیه؟ صاحب کفایه می فرماید عنوان نداره. موضوع علم اصول عنوان اصلا نداره، فقط یک کلی انتزاعی است. نمی توانیم برای او عنوانی مشخص کنیم. مثلا قول مشهور می گفت ادله اربعه به ما هی ادله. صاحب اصول می گفت چی؟ ادله اربعه به ما هی هی. شما چه می گویید یا صاحب کفایه؟ اسمش چیه؟ صاحب کفایه می فرماید ما اسمی برای او نمی توانیم تعیین کنیم، اما می دانیم چنین موضوعی هست. چون این موضوعات مسائل گفتیم جزئیاتن و موضوع علم می شود چی؟ کلی. پس این موضوعات مسائل یه جامعه انتزاعی دارد، یه کلی دارد، ولکه نمی توانیم از این کلی تعبیر خاصی داشته باشیم، اسمی نمی توانیم برای او بیان کنیم. این نظر صاحب کفایه است. پس خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید علم اصول موضوع دارد، نه اینکه موضوع ندارد. موضوع دارد، موضوع او کلی است و این کلی را از موضوعات مسائل چیکار می کنیم؟ انتزاع می کنیم. ولکن لیس له عنوان خاص، یه عنوان خاصی ندارد که ما یه اسمی برای او تعیین کنیم. البته این نظر صاحب کفایه است، این خارج از کتاب. حالا این نکته را خدمت شما عرض کنم. ولیکن مرحوم آیت الله العظما بروجردی که از شاگردان خود صاحب کفایه بودند، بنابر اون چیزی که اساتید ما برای ما گفتند که خودشون شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی بودند، این بزرگوار فرموده بودند این که صاحب کفایه میفرماید عنوان ندارد، ما می توانیم براش عنوان درست کنیم. و این بزرگوار عنوان درست کرده بودند. حالا عنوانش را میخواهیم برای شما بگید. صاحب کفایه میگفت موضوع علم اصول یک کلی است که تمام موضوعات مسائل را در بر میگیرد، ولکن لیس له، بگید لیس له عنوان خاص، تعبیری نمیتوانیم از او بکنیم. میدانیم که هست اما نمیتونیم تعبیری از او بکنیم که این چی هست. ولی این آیت بزرگوار الهی فرموده بودن ما هم تعبیرش را بیان میکنیم. چیه این کلی که تمام موضوعات مسائل علم اصول را در بر میگیرد؟ الحجت و فلفق. موضوع علم اصول الحجت و فلفق هست. یعنی ما در علم اصول تلاش میکنیم اون چیزی را که در علم فقه قابل استدلال باشد برای مجتهد او را پیدا کنیم. این کلی است که تمام مسائل علم اصول را در بر میگیرند. هر مسئله اصولی که شما میخوانید برای آن است که چیکار کنید؟ حجتی را در فقه داشته باشید که اگر یه حکم فقهی را میخواهید استدلال کنید، حجت و دلیلی پشتوانه او باشد. این بزرگوار، البته این خارج از بحث کتاب بود که خدمتون عرض کردم، برای این که این ابهامی که صاحب کفایه فرمود موضوع علم اصول عنوان ندارد، وجود خارجی دارد ها اما عنوانی ندارد که بتوانیم از او تعبیر کنیم، مثل بچه های بی شناسنامه میمانه که شناسنامه ای ندارد. این موضوع علم اصول یک کلی هست ولیکن عنوانی ندارد که ما بخوایم از او یه تعبیری داشته باشیم. جناب مرحوم آیت الله العظما بروجردی فرمودن نه، اینم عنوانش را میشود تعیین کرد که بگیم چی؟ الحجت و فلفل. خب محصل کلام این شد که در رابطه با موضوع علم اصول، موضوع علم اصول از نظر صاحب کفایه جامع انتزاعی است که عنوان خاصی برای او وجود ندارد. خب حالا که اقوال مشخص شد بریم سراغ ادله، ببینیم چرا صاحب کفایه این نظر را انتخاب کرده. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر ما بخواهیم موضوع علم اصول را ادله اربعه بگیریم، چه ادله اربعه به ما هی ادله، چه ادله اربعه به ما هی هیه، چه نظر مشهور چه نظر صاحب فصول. صاحب کفایه میفرماید اشکال به وجود خواهد آمد، تالی فاسدی دارد اون چیزی را که مشهور گفته، یعنی موضوع علم اصول را اگر ما چی بدانیم؟ ادله اربعه بدانیم. چه اشکالی دارد؟ اجمالش را بگویم تا تفصیلش را. صاحب کفایه میفرماید اگر موضوع را ادله اربعه بگیریم، لازمه این قول این میشود که بسیاری از مسائل علم اصول از علم اصول خارج بشود. اگر موضوع ادله اربعه باشد، تالی فاسدش این است، لازم می آید بخش کثیری از علم اصول از مسائل علم اصول محسوب نشد. خب این اجمالش، توضیح و زاده کارانی را توضیح بده. کجا اشکال می شود؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف می فرماید اشکالی که به وجود می آید در دلیل دوم از ادله اربعه است. ادله اربعه می گویند کتاب است، سنت است، اجماع است و عقل است. صاحب کفایه می فرماید اشکال در این سنت می شود، سنت که دلیل دوم از ادله اربعه است. چجوری اشکال به وجود می آید؟ صاحب الکفایه می فرماید این سنت که دومی دلیل از ادله اربعه است، دو تا احتمال توش هست. سنت دو تا احتمال دارد. یک احتمال این که منظور از سنت خود قول معصوم باشد، یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. در اصول فقه خواندیم دیگه، سنت سه چیز است: قول معصوم است، سخنی که امام بگوید، یا فعل معصوم کاری انجام بدهد، یا تقریر یعنی شخصی کاری در حضور امام انجام بدهد و امام این کار را امضا بکند، رد نکنند این کار را، این هم باز خودش سنت می شود. خب این سنت که قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم است، این دو تا احتمال توش هست. یه وقت میگیم منظور از سنت خود قول امام است، همون سخنی که امام از دهان مبارکش خارج میشه، این یک احتمال. احتمال دومی که بگیم منظور از سنت حکایت قول معصوم است، مثل این روایاتی که دست ما هست، روایاتی که دست ما هست که خود قول امام که نیست، حکایت میکند برای ما قول امام را، زراره قول امام را شنیده، حالا برای ما حکایت میکند. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى دقت کنید، سنت دو تا معنا دارد. این عبارت اخرى فکر میکنم گویاتر باشه. یه وقت سنت سنت واقعی است، یه وقت سنت سنت محکیه. این عبارت رو تو ذهنتون بماند. یه وقت سنت سنت واقعیه، همون کاری که امام در خارج انجام داده است. یه وقت منظور از سنت سنت محکیه است، یعنی اون چیزی که از امام برای ما حکایت شده است. حالا عزیزان سوال میکنم جواب بدهید، این روایاتی که الان توی وسائل شیعه و جوامع روایی دست ما هست، این سنت واقعی یا سنت محکیه است؟ این سنت محکیه است. تمام اینها سنت محکیه است. لذا میگیم بعضیاش ضعیفه، بعضیاش صحیحه، بعضیاش موثقه. اگر این سنت واقعی باشه دیگه ضعیف و صحیح درش معنا نداره. که ما میایم روایات رو تقسیم میکنیم میگیم یا صحیح است یا ضعیف است، این به اعتبار حکایتشه، و الا سنت واقعی که دیگه ضعیف ندارد که، اگر این سنت سنت واقعی باشد. پس سر و کار ما در این روایات مبارکات با سنت واقعیه نیست. فلذا به علم رجال احتیاج داریم که ببینیم روایات حدیث را ببینیم آیا این حکایتی که شده موثق و صحیح است و درست به دست ما رسیده است یا نه. پس بناءً علی هذا سنت دو جور می شود، یا سنت واقعیه بفرمایید یا سنت من. حالا صاحب کفایه می فرماید این که موضوع علم اصول را ادله اربعه بدانیم، دلیل دومش گفتیم چی می شود؟ سنت می شود. صاحب کفایه می فرماید مراد شما از سنت از دو حال خارج نیست، یا منظورتون سنت واقعی است که اشکال پیدا می شود، توضیح می دهیم، یا منظورتون سنت محکی است، بازم اشکال وارد می شود. اگر منظور شما سنت واقعیه باشد، اگر منظور از ادله اربعه که سنت جز اونهاست سنت واقعی باشه، اشکالش چی میشه؟ صاحب کفایه میفرماید لازمش این است که بحث تعادل و ترجیح و بحث حجیت خبر واحد از علم اصول باید خارج بشه. چرا خارج بشه؟ میفرماید به خاطر اینکه بحث تعادل ترجیح مال سنت مکیه است، نه مال سنت واقعیه. شما گفتید منظور سنت چیه؟ سنت چیه؟ واقعیه است. تعادل و ترجیح که دو تا روایت با هم تعارض میکنه، این مال سنت واقعی نیست، که مال سنت مکیه است. حجیت خبر واحد، آیا خبر واحد حجت است یا نه؟ این حجیت خبر واحد به کجا میخورد؟ سنت واقعی یا سنت مکی؟ سنت مکیه. خب اگر موضوع علم اصول سنت واقعی باشد، این بحث تعادل و ترجیح و بحث حجیت خبر واحد باید از علم اصول چی بشود؟ خارج بشود، به خاطر اینکه مربوط به سنت واقعی نیست. ما هم موضوع را چی گرفتیم؟ سنت. پس این بحث و بحث خارج از موضوع میشد، از موضوع خارج میشود. بنا انا علی هذا، اگر طبق احتمال اول، اگر مراد ما از سنت سنت واقعی باشد، اشکالی میشود که بحث تعادل و ترجیح را باید ببوسیم و از علم اصول بذاریم، چون این مربوط به سنت واقعی نیست، مربوط به سنت مکیه است. بحث حجیت خبر واحد را ببوسیم و بذاریم کنار، چون این بحث مربوط به سنت واقعی نیست، بلکه مربوط به سنت، بگید مربوط به سنت مکیه. خب این اشکال را اینجا بیان کردن. شیخ اعظم شیخ انصاری صاحب کتاب رسائل از این اشکال جواب داده است، این اشکالی که الان گفتیم، که اگر سنت واقعی منظور باشد، تعادل و ترجیح خارج می شود، چون مربوط به سنت مکیه است. حجیت خبر واحد هم چی می شود؟ خارج می شود، چون مربوط به سنت مکیه است. این اشکال شیخ در رسائل جواب این اشکال را داده است. حالا ببینیم جواب صحیح است یا نه. صاحب کفایه جواب شیخ را می گوید، بعد به جواب شیخ اشکال می فرماید. شیخ اعظم فرموده است نخیر، بحث تعادل و ترجیح و بحث حجیت خبر واحد مربوط به سنت واقعیه می شود. خوب دقت کنید چجوری مربوط به سنت واقعیه می شود. می فرماید به خاطر اینکه در بحث حجیت خبر واحد، بحث علما اصول این است که آیا سنت واقعی با خبر واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. پس موضوع من سنت واقعیه، نه سنت مکیه. خوب دقت کنید شیخ چجوری برگردانده بحث حجیت خبر واحد را به سنت واقعی. می فرماید در بحث حجیت خبر واحد، بحث ما این است که آیا سنت واقعی، همون دو لب امام، اون حرفایی که صادر شده، آیا سنت واقعی با خبر عادل ثابت می شود یا ثابت نه. پس بحث به چی برمی گردد؟ بفرمایید سنت مکیه یا سنت واقعیه؟ واقعیه دیگه، چون بحث ما در حجیت خبر واحد همینه که آیا اون فرمایش حقیقی امام که از دلم مبارک او صادر شده است، آیا با خبر واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. پس بحث حجیت خبر واحد شما بفرمایید گره می خورد به چی؟ سنت مکیه یا سنت واقعیه؟ سنت واقعی. میخوام بگیم اون سنت واقعی با این خبر واحد ثابت میشه یا ثابت؟ این مال خبر واحد. خب بحث تعادل ترجیح چطور میشه؟ میفهم اونجا هم بحث همینه. در باب تعارض روایت اینم بحث این است که آیا سنت واقعیه با کدام یک از این دو روایت متعارض ثابت میشه؟ ما دنبال اون سنت واقعی هستیم، میخوام ببینیم اون سنت واقعی با کدام یک از این خبرین متعارض این ثابت میشه، اونی که ترجیح دارد یا اونی که ترجیح ندارد. پس در باب تعادل و ترجیح هم بحث ما گره میخورد به سنت واقعی دیگه، چون ما دنبال سنت واقعی هستیم. گرچه تعارض توی سنت مکیه است، اما ما دنبال این هستیم که اون سنت واقعی، فرمایش حقیقی امام معصوم سلام الله علیه، با کدام یک از این دو خبر ثابت میشود. پس بنابراین باز بحث ما یرجو، دنبالشو بگید، یرجو ال سنت واقعی. پس موضوع علم اصول را سنت واقعی میدانیم، بحث حجیت خبر واحد هم برمیگردد به اون، بحث تعادل و ترجیح هم برمیگردد به سنت. به این کیفیت چجوری برمیگرده؟ به این نحو که بحث ما ثبوت و سنت الواقعیه بالخبر الواقع، یا ثبوت و سنت الواقعیه به احد الخبری، به یکی از این دو خبر است. این جوابی است که شیخ اعظم فرموده برای اینکه اون اشکال را بردارد، اون اشکالی که بیان کردیم. هذا تمام کلام شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. ولیکن صاحب کفایه می فرماید. این حرف صحیح نیست. توجیهی که شیخ فرمودند و زحمتی که شیخ بزرگوار کشیده اند لا یفید و ناشیئن معضله و مشکل را حل نمی کنند. چرا؟ مگر چه عیبی دارند؟ قبل از این که عیبش را بگوییم یه مقدمه ای خدمت عزیزان عرض می کنیم. این مقدمه را توجه داشته باشید. و آن مقدمه این است که در هر علمی بحث در اون علم باید از احوال موضوع باشد، نه اصل وجود موضوع. هر علمی که شما میخواید بحث کنید در اون علم، از خود وجود موضوع بحث نمیشود، از عوارض موضوع بحث میشود. مثلا حالا یه مثال بزنم. فرض کنید در علم نه شما از احوال کلمه بحث میکنید که مثلا این کلمه معرب است یا مبنیه. اگر معرب است، مرفوع است، منصوب است یا مجرور است. اینا رو بهش میگن چی؟ بله؟ بهش میگن چی؟ احوال الموضوع. احوال الموضوع. هیچ وقت در علم نحو شما نمیایید از اصل وجود کلمه بحث کنید که آیا کلمه در لغت عرب اصلا وجود دارد یا وجود ندارد. به عبارت اخرى بذار فنی بگیم که در کتاب فنی گفته است، میفرماید بحث در علم، در هر علمی بحث از موضوع باید به نحو کانه ناقصه باشد، نه به نحو کانه تامه. کانه تامه یعنی چی؟ اصل الوجود. کانه تامه یک شی یعنی آیا این شی وجود دارد یا وجود ندارد. کانه ناقصه اونجایی است که نه، از عوارضش میخوایم بحث کنیم. حالا روی مثال پیاده کنیم. کانه تامه مثل اینکه شما میگید کان زیدون، یعنی وجود از زیدون، زید موجود شده. اینو میگیم کانه تامه، اصل وجود زید. اما کانه ناقص اونجاییست که اصل وجود زید مفروغ عنه. حالا تشریح میخواهید ببینید چیه؟ میگید کان زیدون جالسن، کان زیدون قائما. پس در هر علمی بگید شما بحث از کانه تامه موضوع است یا کانه ناقصه؟ کانه ناقصه. احوال الموضوع لا اصل وجود الموضوع. در هر علمی باید اینطور باشه. اگر ما بخواهیم بحث کنیم از اصل این که آیا موضوع هست یا موضوع نیست، این خروج از علم است. چون در هر علمی از احوال الموضوع بحث می شود، عوارض الموضوع بحث می شود. در تعریف موضوع چی گفتیم؟ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، عوارضش را، کانه ناقصه اش را باید مورد بحث قرار بدیم، نه کانه تامه موضوع. اگر بخواهد بحث از کانه تامه باشد، جزء اون علم محسوب، جزء اون علم محسوب. در هر علمی باید این جمله را داشته باشیم. از مقدمه میخوایم خارج بشیم. در هر علمی باید بحث ما از چی باشد؟ احوال الموضوع، عوارض الموضوع، لا اصل وجود الموضوع. خب همه که این مقدمه روشن شد، بیان در ما نحنفی. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود ما در حجیت خبر واحد بحث میکنیم از چی؟ ثبوت سنت واقعیه به خبر واحد. صاحب کفایه اشکالش اینه، میفرماید بحث از ثبوت سنت بحث از اصل وجود موضوع است، کانه تامه است. در صورتی که ما در علم از اصل ثبوت نباید بحث کنیم، باید بحث از چی بکنیم؟ عوارض از سنت بکنیم، نه اصل اینکه سنت هست یا نیست. شیخ فرمود بحث ما به اینجا برمیگرده که آیا سنت واقعی هست یا سنت واقعی. صاحب کفایه میفرماید بحث از هست و نیست نباید باشه، بس از عوارض سنت باید باشد، نه اینکه از اصل وجود سنت. اصل ثبوت سنت که آیا سنت واقعی با خبر واحد موجود می شود یا موجود، بفرمایید موجود می شود یا موجود نمی شود. صاحب کفایه می فرماید خب این اصل، بحث از اصل وجود موضوع است. بگید با اون عبارت فنی چی بگیم؟ بحث از کانه تامه سنت است. کانه تامه سنت از بحث علم اصول اصلا خارج است، چون طبق اون ضابطه ای که گفتیم بحث ما در علم اصول باید از کانه ناقصه باشد، نه اصل ثبوت سنت به واسطه خبر واحد. اصل ثبوت سنت برمیگردد به کانه تامه و مباحثی که کانه تامه موضوع را بیان میکند از اون علم چی میشود؟ از اون علم چی میشود؟ خارج میشود. معیار مسائل یک علم آن است که بحث از موضوع اون علم باشد، ولیکن به نحو کانه ناقصه، نه به نحو کانه تام. بفرمایید.
اگر ما سنت میگیم
بله،
در این ذات دیگر نه سنتی از اهل بیت بوده، بعد ما الان شک کنید در این که آیا این داخل در اون سنت هست یا نه، الان به بحث دخول اینه.
دخول هم همون ثبوته دیگه. ببینید تعبیرش رو عوض نباید بکنیم. این داخل است یعنی آیا واقعا چنین سنتی در خارج تحقق داشته یا نداشته دیگه. بحث سر این است دیگه. یعنی میخوایم ببینیم ما میدانیم یه کلیه سنتی از امام بوده، مونتا میخوایم ببینیم این مورد جزئی که زراره به ما خبر داد آیا چنین سنتی یعنی چنین کلامی از دولب امام صادر شده یا صادر. این اصل وجود موضوع میشود، کانه تامه سنت میشود و کانه تامه از مباحث علم اصول چی میشود؟ خارج میشود. خب این اشکالی که سوالی داری بفرمایید.
مثلا واجد خبر
بله صاحب کفایه میفرمان این اشکال از اونجا ناشی شده که ما موضوع علم اصول رو ادله اربعه گرفتیم. اگر موضوع علم اصول رو ما ادله اربعه نگیریم، مقید نکنیم به کتاب و سنت و اجماع و بگیم موضوع المسئولیه کلی هست که ما هم از اون نمیتوانیم تعبیر کنیم، این اشکال وارد نمیشود دیگه. یعنی صحابی که فهمید این اشکالی که ما الان کردیم از اینجا وارد میشود که شما موضوع علم اصول را چی گرفتید؟ ادله. اینو اگه شما بردارید بگید آقا ما موضوع علم اصول را مشخص نمیکنیم که بگیم کتاب و سنت و اجماع و میدانیم علم اصول بالاخره یه موضوع ایناره که جامع انتزاعی بین همه مسائل است، اما اگر به ما بگن آقا مشخصش کن، ما مشخص نمی کنیم، نمی آیم بگیم آقا منظور این است. توجه فرمودید، چون وقت این اشکال به ما وارد بشود، پس ورود این اشکال بر اصولیین از اونجا می شود که آمده این و موضوع را چکار کردیم؟ مشخصش کردیم، کتاب و سنت و اجماع و اون وقت به این سنت اشکال میشه که منظور شما از سنت چیه؟ سنت واقعی است؟ خب این مشکلات وجود. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه از شیخ جواب دادن که فرمایش شما مشکل را حل نمی کند. چرا؟ چون که این که شما گفتید بحث از حجیت خبر واحد برمی گردد به چی؟ ثبوته، بگید ثبوته سنت واقعیه به واسطه خبر واحد. بحث از ثبوت سنت، بحث از کانه تامه می شود در صورتی که در هر علمی ما باید بحث کنیم از کانه. این اشکالی است که صاحب کفایه به شیخ کردن، ولیکن بعضی ها از این اشکال صاحب کفایه خواستن جواب بدن. خوب دقت کنین، بعضی ها از اشکال صاحب کفایه جواب دادن که صاحب کفایه او را به عنوان این قلت بیان می فرماید، بعد مجددن جواب می دن. خب چی گفتن؟ این مستشکل اشکالش باز متوقف بر یه مقدمه است. اینو دقت بفرمایید، این مقدمه را من عرض کنم تا استفاده کنیم از اشکال مستشکل. و اون مقدمه این است که ثبوت اشیا ما دو جور داریم. یک وقت ثبوت به معنای وجود خارجی است، اسمشو میذاریم ثبوت واقعی، مثل اینکه آیا زید در خارج ثبوت دارد یا ثبوت ندارد، اینو بهش میگیم ثبوت واقعی. اما یک وقت بس ثبوت تعبدی است. ثبوت تعبدی به معنای وجوب العمل علی طبق الشیء است. ثبوت تعبدی معنایش وجوب العمل است. نمیخوام بگیم در خارج چنین چیزی وجود داره، فقط میخوام بگیم ما تعبد داریم، باید به این چیکار کنیم؟ عمل بکنیم. خوب دقت کنید، پس ثبوت دو جور میشود. یک وقت ثبوت ثبوت خارجی است، یک وقت ثبوت ثبوت تعبدی است. ثبوت خارجی را که بهش میگیم ثبوت واقعی، یعنی وجود خارجی یک شی در عالم واقع، وجود خارجی که تابع تعبد هم نیست، بلاخره در خارج یا هست یا الان همه ما که اینجا نشستیم ثبوت ما ثبوت واقعی است، تعبدی که نیست، واقعا وجود خارجی داریم. اما یک ثبوت دیگری داریم به معنای ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی یعنی چه؟ یعنی شارع به من میگوید تو کاری به وجود خارجی نداشته باش، بر تو واجب است که به این عمل کنی، وجوب العمل علی طبق شیء، اینو بهش میگیم ثبوت تعبدی. خب حالا دقت بفرمایید، این ثبوت واقعی و ثبوت چی؟ تعبدی. ادامه مقدمه، هنوز از مقدمه نرفتیم بیرون. این ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی را که گفتیم، فرموده ان ثبوت واقعی همون کانه تامه می شود. ثبوت واقعی میشه کانه تامه، اما ثبوت تعبدی می شود کانه ناقصه. ثبوت تعبدی یعنی وجوب العمل، یعنی یه شیئی هست از حالاتش این است که باید به او عمل بکنیم. پس اونی که کانه تامه می شود چی می شود؟ ثبوت واقعی می شود. ولیکن ثبوت تعبدی ثبوت است ها، اما ثبوت تعبدی به معنای چی می شود؟ کانه ناقصه می شود. مثلا فرض کنید شارع میگه خبر واحد حجت است، حجیت خبر واحد ثبوت تعبدی دارد، یعنی بر شما واجب است که طبق خبر واحد چیکار کنید؟ عمل بکنید. این وجوب عمل به خبر واحد ثبوت تعبدی می شود و میشه کانه ناقصه. اون چیزی که کانه تام هست کدام ثبوت است؟ از این دو تا ثبوتی که گفتیم ثبوت واقعی. پس ثبوت دو جور می شود، یه وقت ثبوت واقعیه یه وقت ثبوت تعبدیه. ثبوت واقعی مفادش می شود کانه، ولیکن ثبوت تعبدی مفادش می شود چی؟ کانه. خب حالا که این مقدمه روشن شد بیایم در ما نحفی. مستشکلی به صاحب کفایه می گوید شما به شیخ اشکال کردید، گفتید یا شیخ شما گفتید در حجیت خبر واحد بحث ما ثبوت و سنت الواقعیه به خبر واحد. صاحب کفایه اشکال کرد به شیخ دیگه، گفت این بحث از ثبوت می شود کانه تام، و کانه تامه از علم اصول چیه؟ خارج است دیگه. گفتیم اگر از اصل وجود موضوع می خواهیم بحث کنیم دیگه در اینجا جزء مسائل علم حساب. مستشکل اینجا به صاحب کفایه می فرماید این اشکال شما بر شیخ در صورتی وارد است که منظور شیخ از ثبوت سنت واقعی ثبوت واقعی باشه، در صورتی که منظور شیخ اعظم چیه؟ ثبوته؟ بگید ثبوته؟ تعبدیه. در بحث حجیت خبر واحد بحث ما ثبوت تعبدیه و ثبوت تعبدی کانه ناقصه میشه، پس مشکل حل میشه. بس اینکه شما به شیخ اشکال کردین اشکال شما وارد نیست. شما به شیخ گفتید بحث از ثبوت سنت برمیگردد به کانه تامه. کانه تامه یعنی اصل وجود موضوع. اصل وجود موضوع جزء مسائل علم حساب، چون علم باید از کانه ناقصه بحث کنه. مستشکل میفرماید نه خیلی، این اشکال شما به شیخ وارد نیست. چرا؟ چون شیخ که فرمود ثبوت سنت به خبر واحد منظور از ثبوت تعبدیه نه ثبوت واقعی، و ثبوت تعبدی جزء چی حساب میشود؟ بگید کانه تامه یا کانه ناقصه. پس بنابراین بحث از خبر واحد چون ثبوتش ثبوت تعبدی است در این صورت به چی برمیگردد؟ بفرمایید به کانه ناقصه. کانه ناقصه که شد از عوارض موضوع می شود داخل در علم اصول. پس فرمایش شیخ متین است. بله اشکال بر کلام شیخ در صورتی وارد است که منظور شیخ از ثبوت ثبوت چی باشد؟ واقعی باشد. ولی منظور شیخ ثبوت واقعی نیست، ثبوت چیه؟ تعبدی. این دفاعی است از ناحیه مرحوم شیخ که صاحب کفایه به صورت انقلت بیان می فرماید. قلت و حالا صاحب کفایه جواب می دهد. صاحب الکفایه می فرماید اگر منظور شیخ ثبوت تعبدی باشد، ثبوت تعبدی اون وقت مال سنت محکیه می شود، دیگه مربوط به سنت واقعیه نمی شود، چون ثبوت تعبدی مال سنت محکیه است. یعنی واجب است ما عمل کنیم به خبر واقع، این بر می گردد به سنت محکیه، در صورتی که اصل بحث ما روی احتمال چی بود؟ سنت واقعیه بود. اگر ثبوت را شما ثبوت تعبدی بگیرید، آقایی که از شیخ انصاری داری دفاع میکنید اگر بگویی منظور شیخ ثبوت تعبدی است، بس خارج میشوید. چون ثبوت تعبدی، سوال میکنم جواب بدید، ثبوت تعبدی مال سنت واقعی یا سنت محشیه؟ بحث ما تو سنت واقعی بود، اون احتمال را داشتیم بررسی میکردیم که مراد از سنت سنته، سنت واقعی که ثبوت تعبدی نداره، سنت واقعی ثبوت واقعی داره. این سنت محکیه است که ثبوت تعبدی دارد. شارع میگه تو باید به خبر عادل عمل کنی. وجوب عمل به خبر عادل که ثبوت تعبدی دارد، این مربوط به چی میشود؟ سنت محکیه میشود. در صورت که بحث ما در کجا بود؟ احتمال اول، یعنی منظور از سنت سنت واقعیه باشه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، روی احتمال اول اگر سنت را سنت واقعی بگیریم، اشکال بزرگی که در اینجا پیدا می شود خروج مباحث تعادل ترجیح یک، و خروج مباحث بله خبره، اینها باید از علم اصول خارج می شود، چون اینها مربوط به سنت محکیه می شود، در صورتی که طبق احتمال اول ما مراد از سنت را بگید سنت واقعیه گرفتیم دیگه. این روی احتمال اول. و اما علی احتمال ثانی، اگر کسی بگوید آقا موضوع علم اصول ادله اربعه است، دلیل دوم هم سنت است، ولیکن منظور ما سنت محکیه است، نه سنت واقعی. خب اینجا بحث تعادل ترجیح دیگه داخل میشه، بحث حجیت خبر واحد داخل میشه. ولیکن صاحب کفایه میفهمد اشکال این میشود که بعض دیگر از مباحث علم اصول خارج میشود. مثل کجا؟ میفرماید مثل مباحث الفاظ. مباحث الفاظ از علم اصول خارج میشود. چجوری خارج میشود؟ مثلا در مباحث الفاظ میگیم آیا امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد. این بحثی که الان میگیم امر ظهور در وجوب دارد، خب این نه اختصاص به کتاب دارد نه اختصاص به سنت دارد دیگه. این مباحث الفاظ اختصاص به کتاب و سنت که ندارد. لفظ امر هر کجا باشد ظهور در وجوب دارد. نه ظهور در حرمت دارد یا ظهور در حرمت بگی ندارد. خب این ظهور نهی در حرمت ربطی به کتاب و سنت که فقط نداره. اگر چه ما میخواییم بر کتاب و سنت استفاده کنیم، ولی این بس مختص به کتاب و سنت که نمیشود. پس بنابراین لازمش این میشود که مباحث الفاظ از علم اصول چی بشود؟ خارج. چون ما گفتیم موضوع کتاب و سنت و اجماع، در صورتی که مباحث الفاظ منحصر به کتاب و سنت نیست. وقتی شما بحث میکنید آیا هم ظهور در وجود دارد، منظورتون یعنی اوامر خصوص کتاب، اوامر خصوص سنت؟ هر مولایی که به عبدش امر کند این هم ظهور در وجود دارد، چه مولای شرعی باشد چه مولای عرفی باشد، فرقی نمی کند. بنا ان علی هذا الاساس توجه فرمودید. اگر ما مراد از سنت را، خوب دقت کنید، اگر مراد از سنت را سنت محکی بگیریم، تعادل و ترجیح مشکلش حل می شود، حجیت خبر واحد هم مشکلش حل می شود. ولیکن گیر می کنیم در مباحث الفاظ، چون این مباحث الفاظ مختص به ادله اربعه نیست دیگه. وقتی که ما این مباحث را مطرح می‌کنیم، ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت، اینها هیچ اختصاصی به اختصاصی به کتاب و سنت ندارد، هر کجا که باشد. پس بنابراین اگر ما بگیم موضوع اصول خصوص ادله اربعه است، این مباحث الفاظ رو باید بذاریم چنان، چون اینا اختصاص به کتاب و سنت ندارد. بنا ان علی هذا، روی این احتمال دوم هم این مشکل به وجود می آید. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، که نمی تواند موضوع علم اصول، بگید دنبالش را، نمی تواند موضوع علم اصول ادله اربعه باشد، چون در باب سنت ما گرفتار مشکل می شویم. یا سنت واقعی یا سنت محکیه. سنت واقعی باشد اون اشکال، سنت محکیه هم باشد این اشکال. پس بنابراین حرف صاحبی کفایه حرفشان را به کرسی می نشانند که ما برای علم اصول قائل به موضوع هستیم، موضوع را هم کلی و جامع انتزاعی می دانیم، ولی عنوان خاصی که از او تعبیر کنیم وجود ندارد. اجمالا می دانیم که علم اصول بالاخره یه موضوع کلی دارد که تمام مسائل را جمع می کند، اما نمی توانیم اسمی برای او بگذاریم و به شما معرفی کنیم که این کلی که جامع تمام مسائل علم اصول است عنوانش چیه و اسمش چیه. این حالا نظر صاحب کفایه. اون نظر مرحوم آیت الله بروجردی هم یادتون نرود، ایشان میفرماد ما برای این کلی انتزاعی اسمی پیدا کردیم، اسمش می شود چی؟ الحجت و فلفق. نظر مبارک ایشان این می شود. این رو هم البته داشته باشید در کنار کتابتون، جزء مباحث کتاب نیست. حالا اجازه بفرمایید تحصیل دوستانم سوالاتی دارن، سوالات رو بعد از درس، چون عزیزان گفتن اگر میشه 10 دقیقه با آخر وقت درس تعطیل بشه. بعضی از دوستان مدرسه نواب درس دارن که به درس هاشون برسن و مشکلی نشه. حالا اینو تطبیق میکنیم، سوالات دوستان انشاءالله خارج از درس هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه، از اینجا صاحب کفایه نظر خودش را مطرح میکنه. موضوع علم اصول کلی است که عنوان ندارد. ثم انه شان چنین است، ربما لا یکون لموضوع العلم، موضوع علم چیه؟ و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل، اون کلی که اتحاد دارد با موضوعات مسائل، لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. این کلی عنوان و اسم خاصی چیه؟ این نظر خودشون ها در رابطه با علم اصول نظرشون اینه. فیصح ان یعبر عنه، پس صحیح است تعبیر بشود انه، یعنی از این موضوع علم، به کل ما دل علیه، هر عنوانی که دلالت کند علیه، یعنی بر اون موضوع علم. بداهت عدم دخل ذالک، بدیهی است که دخالت ندارد ذالک، یعنی این عنوان خاص، عنوان خاص داشتن دخالتی ندارد فی موضوعیت ای اصلا. در موضوع علم حتما لازم است که حتما یه عنوانی داشته باشه. اجمالا میدانیم این علم بالاخره یک موضوعی دارد، اما این که حتما باید یه اسم خاصی داشت، این در موضوع بودن هیچ دخالتی ندارد. و قد انقدح به ذالک، روشن شد ذالک یعنی مازکرنا. مازکرنا چی بود؟ موضوع علم اصول عنوان ندارد. روشن شد که ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته لا خصوص الادله الاربعه به ماهیه ادله. این نظر مشهور و نظر میرزای قمی در کتاب قوانین است. بلکه ادله اربعه به ماهیه ادله که نیست، بل ولا به ماهیه هی. این نظر صاحب فصول است. صاحب فصول عنده است موضوع الاصول ادله اربعه است به ما، یعنی بدون وصف دلیلیت دیگه، دست به دلیلیت داد جزء موضوع قرار نمیده. خب روشن شد که این دوتا موضوع علم اصول نیستن. چرا؟ ضرورت ان البحث فی غیر واحد من مسائله المهمه لیس عن عوارضها. بحث در بسیار، غیر واحد یعنی بسیاری از مسائل مهمه اصول نمی بوده باشد، لیس زمیش بخور اون بحث، لیس بحث عن عوارضها یعنی عوارض ادله اربعه، زمین میخوره به ادله اربعه. در بسیاری از مسائل علم اصول که ما بحث میکنیم و جزء مسائل اصول است، اما بحث ما از عوارض ادله اربعه خب کجا هست که نیست؟ حالا همون جایی که میخواد مشخص کنه. گفتیم کجا مشکل ظاهر میشود؟ بفرمایید. در دلیل دوم از ادله، دلیل دوم چی بود؟ سنت. اینجا مشکل به وجود میاد، به بقیه کار نداریم ها، توی سنت مشکل میشود، چون این سنت که دلیل دوم از ادله اربعه است، یا سنت واقعی است یا سنت هر کدام باشد مشکل پیدا می شود. و هو واضحون، هو یعنی اینکه بس از ادله اربعه نیست، واضح است. لو کان المراد به سنت منها، اگر مراد به سنت منها یعنی از این ادله اربعه، مراد از سنت نفس و قول المعصوم او فعله او تقریره، این اسمشو میذاشیم سنت چی؟ احسن، سنت واقعیه. احتمال اول، احتمال اول این است که بگیم منظور از سنت، سنت واقعیه. اگر این باشد کما هو المصطلح فیها، کما هو، هو یعنی نفس قول معصوم و فعلش، مصطلح است فیها در سنت. وقتی که سنت گفته میشه شما چی را میفهمید؟ منظور از سنت چیه؟ خود قول امام هست، نه خبری که حکایت میکند قول امام را. مرا مصطلح در سنت خود نفس قول امام و فعل امام است. خب اینجا اگر مراد از سنت، سنت واقعی باشه، بسیاری از مسائل از علم اصول چی می شود؟ خارج می شود. چرا؟ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحث حل مهمه، واضح است که نمی بوده باشد بحث در کثیری من مباحث ها، ضمیر مباحث ها می خوره به سنت، کثیری از مباحث سنت که مهمه هستن، مثل چی؟ که عمدت مباحث تعادل و ترجیح، عمده مباحث. اینجا برای عزیزانی که اهل دقت هستن اینو عرض میکنم، نفرمود جمیع مباحث تعادل فرد ترجیح، فرمود چی؟ عمدت مباحث. معلوم میشه بعضی از مباحث تعادل ترجیح خارج نمیشود. کدام است؟ فرموده ان محشین عنایت الاصول، اینطور معنا کرده، خیلی عالی معنا کرده، فرموده است به خاطر اینکه بعضی از مباحث تعادل ترجیح و تعارض مربوط به آیات قرآن میشود یا تعارض اجماع میشود، اونها خارج است. اینی که الان میگیم خارج میشود، اونجایی است که بحث تعارض به کجا بخورد؟ روایت این که عمده بحث تعادل هم همینجا هست، عمده بحث تعارض توی همین روایت این است، اما قلیلی از مباحث تعارض مربوط به چی میشود؟ آیتین میشود، دو تا آیه مربوط به دو تا آیه میشود، اونجا هم بحث شده دیگه، اگر دو آیه با هم تعارض داشتن جمع دلالی چجوری میشود، چجوری باید جمع بکنیم. لذا نفرمود جمیع مباحث تعادل و ترجیح، فرمود عمدت مباحث تعادل و ترجیح. این را در عنایت الاصول اینطور معنا فرموده اند و نعمت تفسیر، تفسیر خیلی خوبی کرده اند که این کلمه عمده دلیلش این بوده که اینجا بیان فرمود. بل و مسئله حجیت الخبر الواحد، مسئله حجیت خبر واحد هم خارج می شود. خب می فرماید لوضوح عدم البحث لا انها، این لا انها رو بزنید به همون عدم البحث، واضح است که بحث نمی شود در تعادل و ترجیح و حجیت خبر واحد، لا انها یعنی نه از سنت ولا عن سائر الادله، نه از سنت بحث می شود نه از بقیه ادله. مگر در تعادل و ترجیح بحث ما از سنت نیست؟ چرا؟ ولیکن از سنت واقعی نیست. در تعادل و ترجیح بحث ما از سنت محکیه. الان ما احتمال چی را داریم بررسی میکنیم؟ سنت واقع. تو تعادل و ترجیح بحث ما تعارض دو تا خبر، سنت واقعی که با هم تعارض نداره، این تعارض الان مربوط به چی میشود؟ سنت مکیه میشود. و رجوع البحث اینجا فرمایش شیخ است. شیخ اعظم خواسته از این اشکال جواب بدهد که نه، ما موضوع رو همون سنت واقعی میگیریم، تعادل و ترجیح و خبر واحد برمیگردد به سنت واقعی. چجوری؟ و رجوع البحث فیه ما، برمیگردد بحث فیه ما. فیه ما یعنی چی؟ تعادل و ترجیح و خبره. رجوع البحث فیه ما فی الحقیقه، در حقیقت بحث برمیگردد الی البحث عن ثبوت سنه. این سنه یعنی سنت واقعی ها. بحث برمیگردد به ثبوت سنت واقعی، به خبر الواحد فی مسئله حجیت الخبر کما افید، آنچنانی که بیان شده است، که بیان کننده مرحوم شیخ است. و به ای الخبرین، این به ای الخبرین عطف به اون خبر واحد می شود، یعنی ثبوت و سنه به ای الخبرین، ثابت می شود سنت واقعی به یکی از دو خبر فی باب التعارض. فانه ایزن، این ثبوت به ای الخبرین بحث فی الحقیقه عن حجیت الخبر، بحث است از حجیت خبر فی هذا الحال، یعنی در حال تعارض. وقتی که بحث میکنیم ثبوت سنت و ای الخبرین، در واقع داریم بحث میکنیم از حجیت یکی از این دو خبر در فرض چی؟ در فرض تعارض. خب و رجوع البحث اون مبتدا خبرش اینجاست. این فرمان شیخ غیر مفیده، این بیانی است که شیخ فرمود برای اینکه اشکال را حل کند. صاحب کفایه میفرماید این بیان بله غیر اونجا مبتدا دو خط بعد خبرش آمده. و رجوع البحث کذا و کذا، این فرمایش مرحوم شیخ برای جواب از این اشکال غیر مفیده. چرا غیر مفیده؟ چون ثبوت سنت به معنای کانه تامه می شود و بحث از کانه تامه جزء مسائل علم حساب نمی شود. اونی که از مسائل علم از بحث کانه ناقصه باید بشه. ثبوت سنت واقعی یعنی اصل وجود سنت واقعی میخواد ثابت بشود، در صورتی که اصل وجود موضوع جزء مسائل علم محسوب نمی شود. فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد کانه، کانه تامه، ليس بحثا عن عوارضه، یعنی عوارض موضوع. فانها، یعنی این عوارض، مفاد کانه ناقصه. عوارض همیشه مفاد کانه و کانه ناقصه می شود. پس این زحمتی که شیخ کشیدن فایده ای ندارد، چون کانه تامه را اثبات می کند، کانه تامه هم که جز عوارض الموضوع نمی شود، در صورتی که در علم ما باید بحثمون از عوارض الموضوع یعنی کانه ناقصه باید باشن. حالا مجددا مستشکل دوباره اشکال می کند که ثبوتی که شیخ فرموده ثبوته، بگید ثبوته تعبدیه و ثبوت تعبدی کانه ناقصه می شود. لا یقال هادا، هازا یعنی این مفاد کانه تامه، فی ثبوت الواقعی، این در ثبوت واقعی چه کانه تامه میشه. و اما ثبوت و تعبدی، ثبوت تعبدی یعنی وجوب العمل على طبق الخبر، اینو بهش میگن ثبوت تعبدی. و اما ثبوت و تعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث، هو یعنی این ثبوت تعبدی مهم است در مباحث حجیت خبر واحد و در مباحث تعارض. فهو این ثبوت تعبدی فی الحقیقه یکون مفاد کانه، مفاد کانه ناقص. پس حرف شیخ درست میشه دیگه، چون منظور از شیخ از ثبوت سنت واقعی یعنی ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی هم که کانه، خب بحث از عوارض میشه، بحث از کانه ناقص، پس مشکله حل میشود. خب جواب صاحب کفایه چیه؟ صاحب کفایه میگه خب قبول داریم ثبوت تعبدی کانه ناقص است، اما یه سوالی از شما میکنیم، ثبوت تعبدی مال سنت واقعی یا سنت مکیه؟ ثبوت تعبدی مال سنت واقعی یا سنت مکیه؟ سنت مکی. در صورتی که بحث ما در احتمال اول بود که مرادمون چی باشد؟ سنت واقعیه باشه. فانه یقال نعم، نعم یعنی بله ثبوت تعبدی کانه ناقصه هست، اما لاکنه، لاکن این ثبوت تعبدی مما لا یعرض السنه، ثبوت تعبدی عارض بر سنت واقعی نمی شود. پس عارض بر چی میشه؟ بل الخبر الحاکیه لها، بلکه عارض می شود ثبوت تعبدی به اون خبری که حکایت می کند سنت واقعی را، یعنی ثبوت تعبدی از عوارض سنت، بگید از عوارض سنت. همه تون باید جواب بدهید، عزیزانی که با درس ما آشنایی دارن سالهای قبل بودن می دانن که ما برای رفع خستگی خودمون از دوستان سوال می کنیم، اگر همه با هم خوب جواب بدهن می فهمیم که مطلب روشن شده است، ما هم خستگیمون رفع می شود. اگر بی حال جواب بدهن یا جواب ندن احساس میکنیم که مطلب روشن نشده. و بزرگترین دشواری برای یک استاد این است که بعد از یک ساعت حرف زدن احتمال بدهد که شاگردانش متوجه نشدن. لذا شما اگر حال هم ندارید به خاطر اینکه خستگی ما رفع بشود انشاءالله جواب سوالهای ما را بدهید. پس ثبوت تعبدی عارض سنت واقعی می شود یا سنت محکی می شود؟ سنت محکیه. احسنتم جزاکم الله، خستگی ما را به در کردید. فإن ثبوت التعبدی یرجع الی وجوب العمل علی طبق الخبر کسنت المحکیت، به مثل اون سنتی که حکایت شده است به این خبر. و هاذا عبارت دقت کنید، ضمیرها رو دقت کنید، و هاذا یعنی این ثبوت تعبدی من عوارضهی، یعنی از عوارض اون خبری است که حاکیه است، لا عوارضها، نه عوارض سنت واقعیه. بحث ما الان فعلا سر چی بود؟ سنت واقعیه بود. درست کردید کانه ناقصه را، اما کانه ناقصه میخوره به سنت مکی. بحث ما اینجا نبود، بحث ما روی سنت واقعیه بوده. کمالا یخو و بل جمله خلاصه از ثبوت الواقعی لیس من العوارض. یا شیخ انصاری اگر ثبوت را ثبوت واقعی میگیرید این که میشه کانه تامه، لیس من العوارض. و تعبدی و ان کان منها، ثبوت تعبدی اگر چه می بوده باشد منها یعنی از عوارض، الا انه، الا این ثبوت تعبدی لیس للسنه، عوارض سنت واقعی نیست، بل للخبر، بلکه از عوارض چیه؟ سنت محکیه است. که ما الان بحثمون رو سنت محکیه نیست، ما بحثمون الان رو سنت واقعی است. فتأمل جیدا، این هم که فتأمل، این احتمال اول. و اما اذا کان المراد من السنه، ادله اربعه دلیل دوم گفتیم چیه؟ سنته. منظور از سنت چی باشد؟ اما از واقعیه و محکیه باشد که محکیه را هم شامل بشود. اما اذا کان المراد من السنه ما یعم، یعنی یشمل حکایتها، یعنی حکایت سنت را. باز هم اینجا مشکل می شود، چون که اگر ما سنت را سنت محکیه گرفتیم مشکل تعادل ترجیح حل می شود، مشکل حجیت خبر واحد این دوتا حل میشه، ولی جاهای دیگه مشکل به وجود میاد، چون بسیاری از مباحث علم و اصول مربوط به ادله اربعه به خصوصه نیست، مثل مباحث الفاظ. ظهور عمد در وجود این ربطی ندارد که حتما باید در کتاب و سنت باشد، مختص به ادله اربعه نمیشود. فلان البحث فی تلک المباحث، بحث در تلک المباحث یعنی مباحث تعادل ترجیح و حجیت خبر واحد، بحث در اون مباحث درست میشه، بحث در مباحث تعارض، بحث در حجیت خبر واحد. و ان کان ان احوال سنت به هاذ المعنا، یعنی سنت محکیه، این از عوارض می شود، الا جای دیگه خراب می شود، الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، غیر واحدی من مسائلها، یعنی از مسائل ارزم به حضور شما ادله، چما مباحث الالفاظ و جمله من غیرها، مباحث الفاظ و تعدادی از مباحث غیر الفاظ، مثل مباحث عقلیه. آخه میدانید در علم اصول یه مباحث الفاظ داریم، یه مباحث چی داریم؟ مباحث الفاظ همون ظهور هم در وجوب و ظهور نه در رونه، مباحث عقلی مثل این که مقدمه واجب واجب است یا نه، امر به شیء نهی از ضد میکند یا، خب اینها مختص به ادله اربعه نیست، ظهور هم در وجوب مخصوص به ادله اربعه نیست. خب شما که موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادید، پس این بحث ها باید چی بشود؟ خارج بشود دیگه، چون این بحث ها منحصر به ادله اربعه نمیشه. مقدمه واجب واجب است، این خصوص ادله اربعه که نیست، هر واجبی که مقدمه دارد مقدمه واجب است، چه وجوبش شرعی باشد چه وجوبش از مولای عرفی باشد فرقی نمی کند. پس بنابراین این مباحث باز دوباره از علم اصول چی می شود؟ خارج می شود. چه مباحث الالفاظ و جملت من غیرها، غیر مباحث الفاظ گفتیم یعنی مباحث چی؟ عقلیه. خب اینها بحث در غیر واحدی لا یخص الادله، این مخصوص به ادله یعنی ادله اربعه، اختصاصی به ادله اربعه ندارد، بل یعم غیرها، بلکه شامل می شود غیر ادله اربعه را. و ان کان المهم معرفت احوال خصوص، اگرچه مقصود ما معرفت خصوصها یعنی خصوص ادله اربعه است، ولی بحث اختصاص به ادله اربعه. والحمدلله رب العالمین.
این
مشهور که این حرف زدن خودشون از مسائل موضوع میدونن، چجوری من اینا جمع میشه؟ ببینید هر زمان در صورت یه وجود میاد که این موضوع منشأ انتزاع نداشت و گفت این پلی رو از همین مسائل انتزاع
میکنه.
میدانند موضوعات مسائل مشخصه. مسائل مثلا این موضوع چند تا هستن؟ 500 مثلا فرض بگیم آقا ما در این موضوع 500 تا مسئله داریم. این 500 تا مسئله یه جامعه کلی داره، یه هر جمعه نمیشه چون مسائل ما مشخصه. ما از اینها میخواییم انتظار بکنیم، از جای دیگه که نمیخواییم انتظار کنیم. هر جمعه در اونجایی میشه که مسائل موضوع مشخص نباشه. این مسائل مشخصه، ما این کلی رو از همین مسائل میخوام انتظار کنیم. بله اگه مسائل موصول با علم فقه قاطی باشه ما هم بعد اینجا هر جمعه میشه، ولی این مسائل مشخصه ما هم از همین های کلی انتظار میخونیم. این کلی را توجه فرمودید ولو اسم خاصی نداشته باشه، اما میدانیم که اینها زیر پوشش یک موضوع کلی برمید.
این
فرق
علوم دیگه
همین وارد شده. هر علمی همین حرف بود. اصلا حرف صاحب کفای مختص به علم اصول نیست. هر جا را ایشون میگه. اول گفتن دیگه. فرمودن در موضوعیت یک موضوع عنوان خاص داشتن مهم. اجمالا بدانیم این کلی است که تمام این مسائل را پوشش میدن.
حالا چه ایرادی داره که مسائل مخصوص علم اصول مخصوص سنت و کتاب نباشه ولی بحث بشه ازش؟ چون به هر حال شامل کتاب سنت که میشه برخال.
به خاطر اینکه ببینید اون عوارضی که گفتیم توجه فرمودید باید این عوارض با موضوع خودش چی داشته باشه، مطابقت داشته باشه. اگر عام باشه مانع اغیار دیگه نمیشه دیگه، چون ببینید این موضوع کارش اینه که میخواد جامع افراد و ما. وقتی که شما عوارضتون عام شد یعنی مانع اغیار نمیشه، یعنی چیزهای دیگه هم داخل در علم خواهند شد. درسته که ما نمیخوایم اینطور بشه، ما میخوایم علم ما چارچوبه‌ای داشته باشه، جامع افراد و مانع اغیار باید باشه. بله
جزء مسائل مشترک.
خب مسائل
دیگه
هم بحث. خب آخه این جای دیگه بحث نمیشه، این مباحث الفاظ اینا همه مال علم اصوله. در صورتی که با علم
میشه پس
خب هماهنگی نداره.
خب
آخه هماهنگی نداره. ببینید همیشه باید این هماهنگی بین این عوارض با موضوع رعایت بشه. توجه فرمودید. برای اینکه خب ممکنه الان نداشته باشه ولی ممکنه بعداً مثلاقی براش به وجود بیاد که بعداً با این علم بخواد چیکار کنه؟ تداخل داشته باشه دیگه. بنابراین ما باید چارچوبه ای که مربوط به این موضوع هست مشخص بکنیم.
این مثال رو بعداً وجود بیاد بگیم آقا این مسئله مشترک بین این و این در هر دو تا بحث میشه.
کدوم؟
البته این مثال نداره. خب اگه برای فرض پیدا بشه مثالی بگیم جزء مسائل مشترک میشه. مسائل مصول همینجا بس میشن جای
در صورتی که برای اون مورد دیگر اگر علمی تدوین شده باشه حرف شما درست، ولی اگر برای اون مورد دیگر علمی تدوین نشد جز اصول هم نیست، علمی هم برای اون تدوین نشد، یعنی نمیتونیم بگیم جز مسائل مشترک دیگه.
ببخشید
یعنی این مسئله داخل میشه بدون اینکه زیر مجموعه یه علم خاصی باشه و علم اصول هم که بر نمیگرده ولی داخل در علم اصول میشه دیگه، جز مباحث اشتراکی نمیشه.
مباحث الفاظ که اشکالی وارد فهم گفتیم مباحث عامی هست. طبق اصطلاح اسمی که آقای بروجردی انتخاب کردن این اشکال بر اونم وارده
که چی؟
چون فهمودن که ما این عنوان کلی رو الحجت و فلفقه درسته. حالا مباحث الفاظ مثلا بحث عمری که فرمودید بحث عام درسته در حجیت در فقه از اون کاربر داره، اما مباحثی که ما در اصول از پیرامون عام بحث میکنیم این مباحث عام نیست. درسته ما در حجیت در فقه از اون استفاده میکنیم، اما بازم بحث ما عام شد. یعنی با این اسمی که آقای بروجردی انتخاب کردن مباحث الفاظ مباحث خاصی نشد، بازم مباحث عام.
نه ببینید اون مباحث الفاظ که ما در علم اصول بحث میکنیم از حیث احتجاجش بحث میکنیم پس خاص میشه. ببینید ما از حیث احتجاجش داریم بحث میکنیم. ببینید قید حیثیت میگن مقید میکنه دیگه. الان ما مباحث الفاظ را در علم اصول مطرح میکنیم اما نه از منظر کلی.
خب حالا پس همون اشکالی که در سر بحث فرمودید.
بله.
که مباحث الفاظ عامه، خب اونم ما میگیم خاصش میکنیم این مباحث الفاظ.
خب ما قید نزدیم. خب ابن نداره. خب این همینه دیگه. خب ایشون حل کردن مسئله را و ما در تحت شعای مسئله ایشون میخوام ابن نداره. ما میگیم منظور ما از ادله اربعه توجه فرمودید ادله اربعه از آن جهت که کاربرد در فقه داره. خب این همین حرف ایشون میشه دیگه. الحجت و بالبل
درست خوشحال مورالونا
دیگه این مباحث الفاظ رو
شاید که نمیشه درست من قضیه
این مباحث الفاظ رو نمیتونیم بگیم از مبادی علم اصول باشه.
خب خود این آینه که از ادله اربعه گرفتن میتونه میگن اون جزء مسائله، یعنی با مبنای خود آیین جور در نمیشه.
حالا اگه گرفتیم از مبادی
نه دیگه
از تعریف
نه از مبادی نیست. حالا اینو ان شاء الله بعدا با تشریح تو بحث خارج اینا این مباحث الفاظ جزء مبادی جزء ارکان علم شما اینا از علم اصول ببرید بیرون دیگه علم اصول چی تشریح میمونه چون علم اصول میخواد مدارک استنباط یک مجتهد رو درست کنه و عمده مدارک اسم همین ظهوراته اگر ما این ظهورات از علم اصول خارج شما دیگه چیزی باقی نمونه برای علم اصول قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیره این علم اصول و این مباحث الفاظی که از مهمترین قواعد استنباطه اگه ما اینا رو بخوام بگیم جزء مبادی و جزء علم اصول هم پس دیگه چی میخواد جزء علم اصول باشه